کوي.
با تشکر و صبح بخیر به شما آقای سارون و همچنان سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز. امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. من امید مرزمان در این مجله خبری نیم ساعته تا ساعت 8 با شما هستم. در این جریان از تازه در این تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. حکومت افغانستان در این دور مذاکرات صلح بالای آتش بس پا فشاری خواهد کرد، اما چرا بعضی ها فکر می کنند که برای این پیشنهاد هنوز خیلی زود است؟ 180 سرباز افغان که در بدخشان محاصره بودند ناگزیر به شورشیان تسلیم شدند. در این باره خبرنگار ما از بدخشان گزارش خواهد داد. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز این مجله سرویس خبری. سرخط چند خبر. نماینده های حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات مستقیم با طالبان بر آتش بس تاکید خواهند کرد. رئیس پیشین شورای ولایتی کنر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد و رئیس جمهور قرغیزستان با صدور یک فرمان 4 ماه اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور تعیین کرده است. تفصیل خبرها. نماینده های حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات مستقیم با طالبان بر آتش بس تاکید خواهند کرد. محمد ناطقی، یک عضو هیئت حکومت افغانستان که در دور قبلی مذاکرات با طالبان شرکت داشت، گفته است که در آن وقت هم موضوع آتش بس مطرح شد، ولی طرفین تصمیم گرفتند که در دور بعدی در این باره صحبت کنند. با گفته آقای ناطقی، در دوره بعدی مذاکرات که قرار است هفته آینده برگزار شود، نماینده های شورای رهبری طالبان به نام شورای کویته و اعضای دفتر سیاسی آنها در قطر نیز شرکت خواهند داشت. بیشتر در این باره تا لحظات بعد بشنوید. 180 سرباز افغان در ولایت بدخشان به شورشیان مسلح تسلیم شدند. به گفته مقام های محلی، این سربازان 4 روز را در محاصره سپری کردند و دیگر راه به جز تسلیم شدن نداشتند. رئیس شورای ولایتی بدخشان برای آزادی گفت شورشیان که این سربازان افغان را دستگیر کردند اکثرا خارجی ها هستند. در همین مجله خبری خبرنگار ما از بدخشان در این باره با تفصیل بیشتر گزارش خواهد داد. رئیس پیشین شورای ولایتی کنر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. جنرال عبدالحبیب سعید خیلی، قماندان امنی کنر، گفته است که میا حسین عادل یکی از بزرگان قومی بانفوذ در این ولایت بود. وی از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد، اما گفت تلاش ها برای شناسایی مسئولان این حادثه آغاز شده. تا حال فرد یا گروه مسئولیت قتل میا حسین عادل را به دوش نگرفته است. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفت که هندوستان برای دادن این بس های شهری به افغانستان چندین شرط گذاشته است. تهیه یک ایستگاه مناسب و ایجاد یک ترمیمگاه برای این بس ها بخشی از شرایط تعیین شده توسط دهلی جدید هستند. به گفته وزارت ترانسپورت افغانستان قرار است امروز یک شنبه یک شنبه هیئت برای گفتگو در این باره از دهلی به کابل بیاید. هندوستان در چند سال اخیر چندین بار بس‌های نوع تاتا را به وزارت ترانسپورت افغانستان کمک کرده است، اما ظاهراً به خاطر عدم توجه و حفظ و مراقبت مناسب شمار زیادی از این بس‌ها غیر فعال شدند. کابل یکی از پایتخت‌های انگشت شمار در جهان است که سیستم منظم ترانسپورتی شهری ندارد. شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه ایران امروز سفر را به کشورهای کویت، قطر و عراق آغاز می‌کند. در این سفر بیشتر بالای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان بحث خواهد شد. کشورهای خلیج در رأس عربستان سعودی خیلی با سرعت به این توافقنامه عکس‌العمل نشان داده و ابراز نگرانی کردند. کشورهای خلیج که در همسایگی ایران هستند نگرانی دارند که شاید این موافقتنامه زمینه را برای دستیابی ایران به سلاح اتمی فراهم سازد، اما ایالات متحده آمریکا میگوید این موافقتنامه همه راه‌های ایران را به دستیابی به سلاح اتمی بسته است. اما ایران همواره ادعاهایی را رد کرده که گویا در تلاش ساختن سلاح اتمی است. رئیس جمهور قرقیزستان الماسبیک آتمبایوف با صدور یک فرمان 4 ماه اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور تعیین کرده است. در این فرمان رئیس جمهور که شام دیروز نشر شد، به کمیسیون انتخابات این کشور دستور داده شده که انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف را برگزار کند. در این فرمان همچنان از حکومت قرقیزستان تقاضا شده که برای حفظ نظم عامه و امنیت ملی در جریان انتخابات گام‌های ضروری را بردارد. بعد از برکناری دو رئیس جمهور در نتیجه قیام‌های مردمی در سال‌های 2005 و 2010، قرقیزستان به یک کشور آسیب پذیر تبدیل شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن یک آتش بس 5 روزه را اعلام کرده است. این ائتلاف میگوید هدف از آتش بس آن است تا به افراد ملکی کمک های بشری برسد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلامیه‌ای را نشر کرده که در آن گفته شده است این آتش بس یک جانبه سر از نیمه دیشب آغاز شده، اما در اعلامیه آمده که در صورت تحرکات حوثی ها این ائتلاف پاسخ خواهد داد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای سرکوبی شورشیان حوثی در یمن عملیات هوایی می کند. و مقام های عراقی می گویند در نتیجه 2 انفجار انتحاری در یک حوض آب بازی مزدحم در شمال عراق حداقل 12 نفر کشته شدند. حمله در شهر توزخراماتو در 175 کیلومتری شمال بغداد رخ داد و 45 زخمی بر جا گذاشت. اکثریت قربانیان این حمله شیعه های منسوب به اقلیت ترکمن های عراق بودند. شنونده ای رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 100.5، و این هم فهرست از داشته های این برنامه. حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح بالای آتش بس پافشاری خواهد کرد، اما چرا بعضی ها فکر میکنند که برای این پیشنهاد هنوز خیلی زود است؟ 180 سرباز افغان که در بدخشان محاصره بودند ناگزیر به شورشیان تسلیم شدند.
اینا محاصره بودند، نتونستند کمک هم برشان نرسید، دولت نظارگر وضعیت بودند. اینا به اساس وساطت مفسدین و مردم محل تسلیم شدند.
رهبر منطقه کردستان عراق بر حملات هوایی ترکیه بالای مناطق نیمه خود مختار کردها به شدت انتقاد کرد. و این هم بخشی از برنامه جالب رنگ های زندگی.
دوستت ما چله میبینم، آیا نامزد هستین؟
بله نامزد هستیم، در ایدی هم بردیم.
ایدی بسیار پرمصرف بود، به چی شکل ایدی بردین؟
خب پاسخی جالب و شنیدنی این سوال را در کمتر از نیم ساعت دیگه خواهید شنید. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. سلام دوباره، من امید مرزبان را در این مجله خبری بپذیرید. ساعت 7:38 به وقت افغانستان است. نماینده های حکومت افغانستان در دومین دور مذاکرات صلح با طالبان بالای برقراری یک آتش بس پافشاری خواهند کرد. یکی از کسانی که به نمایندگی از حکومت افغانستان در دور نخست مذاکرات شرکت داشت میگوید که موضوع آتش بس در صدر آجندای مذاکرات دور دوم جا خواهد داشت. در این حال شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، هم در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی دیروز گفت که بدون برقراری یک آتش بس میان دو طرف اعتماد به وجود نخواهد آمد. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
یک عضو هیئت حکومت افغانستان که قرار است در دور بعدی مذاکرات با طالبان اشتراک داشته باشد میگوید در این دور مذاکرات که قرار است هفته آینده برگزار شود تاکید اساسی بر آتش بس خواهد بود. هر نوع کاهش در حملات حتی اگر موقتی هم باشد میتواند مشروعیت پروسه صلح افغانستان را که هدف از آن پایان دادن جنگ 13 ساله می باشد تقویه کند. عضو شورای عالی صلح افغانستان شهزاده شاهد هم به این نظر است که بدون آتش بس نمیتوان اعتماد را بر مذاکرات صلح جلب نمود. آقای شاهد به رادیو آزادی گفت:
خلق ال امیدوار کیدی شی
مردم در آن صورت امیدوار شده می توانند که در این مذاکرات بر آتش بس موافقه شود، چه به شکل کلی باشد یا نسبی، مقطعی باشد و یا دائمی. اما اگر آتش بس به وجود نیاید بر این مذاکرات اعتماد پیدا نخواهد شد. وقتی که اعتماد نباشد کشورها همکاری نخواهند کرد. از این رو خواسته من از طریق رادیو آزادی این است که مسئله آتش بس جدی گرفته شود، زیرا این برای اعتماد سازی نقطه مهم می باشد. اما این معلوم نیست طالبان که در ماه‌های اخیر در ولایت مختلف افغانستان حملات را بیشتر ساخته و تلفات زیاد وارد کردند با آتش بس موافقه خواهند کرد یا خیر. از سوی دیگر این هم معلوم نیست که آیا آتش بس قابل اجرا خواهد بود، زیرا رهبران طالبان در مورد مذاکرات صلح نظریات متفاوت دارند. مذاکره کننده حکومت افغانستان محمد ناطقی که در دور اول این مذاکرات مستقیم در اوایل ماه جاری در پاکستان اشتراک داشت میگوید موضوع آتش بس در آن وقت هم مطرح شد، ولی تصمیم گرفته شد که این موضوع در دور بعدی مورد بحث قرار بگیرد. ناطقی گفت آنها یک آتش بس کامل را تقاضا خواهند کرد و امیدوارند که طرف مقابل هم آن را بپذیرد. با گفته او آتش بس برای مردم امید می‌دهد که این مذاکرات ثمر بخش خواهد بود. ناطقی افسود در دور بعدی مذاکرات نمایندگان طالبان از شورای رهبری آنها که شورای کویته نامیده می شود و همچنان اعضای دفتر سیاسی طالبان که در دوحه پایتخت قطر تشکیل شده است اشتراک خواهند داشت. در اعلامیه ها و بیانات سخنگویان طالبان مستقیما در مورد مذاکرات اخیر صحبت نشده، اما در یک اعلامیه که اخیرا از نام رهبر طالبان ملا محمد عمر به نشر رسید آمده است که مذاکرات با دشمنان در جریان جنگ غیر مشروع نیست. به گفته آقای ناطقی دور بعدی مذاکرات صلح قرار است در 30 ماه جولای در چین برگزار شود. پکن از سرایت نارامی های افغانستان و منطقه و سرحدات خودش نگرانی دارد و در زمینه سازی برای مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان نقش مهم بازی می کند.
نماینده های حکومت افغانستان در دومین دور مذاکرات صلح با طالبان بالای برقراری یک آتش بس با فشاری خواهند کرد. این چیزی است که یکی از اشتراک کننده های این دور مذاکرات گفته است. اما حالا که ظاهرا دو طرف درگیر برای امتیازگیری بیشتر در مذاکرات فعالیت های جنگیشان را بیشتر ساختند، پیشنهاد آتش بس کار بجا و پذیرفتنی است. نظر محمد مطمئن آگاه امور سیاسی افغان دیروز در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی گفت که به نظر وی هنوز وقت آن نیست که در مذاکرات بالای برقراری یک آتش بس صحبت شود.
زما په نظر په اوسنی حالت کې ک افغان حکومت د اوربند دا یو وړاندې کوي دا اصول نه ده، ځکه طالب خوای چې د همدې جنگ له برکته زه ستا سره کښېنم او ته ماته راځې او زارۍ کوي. همدارنګه افغان حکومت وایي چې طالبه ته زما د جنگ له امله د زور او فشار له امله بالاخره مجبوره کېږي چې خبرو ته کښېنې. نو زما په نظر آتش بس ته وخته
انتظار می رود دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان روز پنجشنبه در چین برگزار شود. دور نخست مذاکرات رسمی میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان در حاشیه شهر اسلام آباد برگزار شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
۱۸۰ سرباز افغان در ولایت بدخشان به شورشان مسلح تسلیم شدند. به گفته مقام های محلی این سربازان 4 روز را در محاصره سپری کردند و دیگر راه به جز تسلیم شدن نداشتند. رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت شورشانی که این سربازان افغان را دستگیر کردند اکثرا خارجی ها هستند. از بدخشان اجمل آریان گزارش می دهند.
عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت که در منطقه تیرگران ولسوالی وردوج که در آنجا یک قرارگاه بزرگ نیروهای مشترک افغان وجود داشت، این قرارگاه از مدت چند روز در حالت محاصره قرار داشت و به اسرع وقت به نیروهای دولتی کمک نرسید که بالاخره با میانجیگری مردم محل 180 تن از سربازان افغان با تمام تجهیزات نظامی به مخالفان مسلح دولت تسلیم شده اند.
پلیس سرادی و پلیس امنی دا اونجا را محلی اون دو رو اشتن نکمیسی کلان وردوش بود در آخره پدر 4 روز محاصره طالبا تا هستن که پوستار دیگیدن و فیلن چیزی در روی 180 نفر در اکسیار رو در طالبا هستن اسیر هستن پلیس ما تمام امکانات بیزا در اکسیار رو فرستن پلیس سر نظردی پولیس امنی یا نظردی اونسوالی در نفرداری بودن در پلیس پولیس محلی.
ناجی در مورد سرنوشت سربازان اسیر شده ابراز نگرانی کرد و میگوید که سربازان افغان به طالبان تسلیم شدند که در میانشان حضور شورشیان خارجی بیشتر است و افزود که شورشیان خارجی دست به هر گونه وحشت و دهشت میزنند.
به علت این بوده که اینا محاصره بودن، نتونستن که کمکان برشان نرسید، دولت نظارگر وضعیت بودن. خب اینا به اساس وساطت مفصله و مردم محل تسلیم شدن و انشاءالله امیدواری باید که اینا خود نخصه کنم موچی به اینا نرسه و اینا دوباره رها شد. خب تمام این کانات را اینا در سنگه پرست باید رسه چیزی گفته نمیتونیم، چون من از دوی خارجی هم در مجلس بوده و از دوی خارجی توقعی کار میشه.
قابل ذکر است که چند ماه پیش نیز شماری از سربازان افغان از سوی مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی جرم بدخشان اسیر گرفته شده بودند و سپس از سوی تروریستان خارجی سر بریده شده بودند. رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که هم اکنون 4 ولسوالی این ولایت به شمول بهارک، جرم، شهدا و وردوج با تهدید بلند امنیتی روبرو است و اگر به اسرع وقت به این ولسوالی ها توجه نشود، احتمال دارد که شماری از ولسوالی ها از کنترل نیروهای دولتی خارج شود. خواستم که در این مورد با مسئولان امنیتی ولایت بدخشان صحبت نمایم، اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدم. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
حالا فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. نماینده های حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات مستقیم با طالبان بر آتش بس تاکید خواهند کرد. 180 سرباز افغان در ولایت بدخشان به شورشیان مسلح تسلیم شدند. رئیس پیشین شورای ولایتی کنر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. جنرال عبدالحبیب سعید خیلی، قماندان امنیتی کنر، گفته است که میاه حسین عادل یکی از بزرگان قومی با نفوذ در این ولایت بود. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد. وزیر خارجه ایران امروز سفر را به کشورهای کویت، قطر و عراق آغاز می‌کند. در این سفر بیشتر بالای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان بحث خواهد شد. رئیس جمهور قرقیزستان الماسبیگ آتامبایوف با صدور یک فرمان 4 ماه اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور تعیین کرده است. ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن یک آتش بس 5 روزه را اعلام کرده. و مقام های عراقی می گویند در نتیجه 2 انفجار در یک حوض آب‌بازی مزدحم در شمال عراق حداقل 12 نفر کشته شدند. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. تا لحظات بعد نگاهی خواهیم داشت به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان. اما حالا گزارش دیگری. رهبر منطقه کردستان عراق دیروز حملات هوایی ترکیه را بر مناطق نیمه مستقل کردها محکوم کرد. دفتر رهبر منطقه کردها مسعود بارزانی در یک اعلامیه خود نوشته است که بارزانی تلفنی با صدر اعظم ترکیه احمد داود اوغلو صحبت کرده و نارضایتی خود را از وضعیت خطرناک منطقه ابراز کرده است. از سوی دیگر صدر اعظم ترکیه گفته است که سلسله سوم عملیات هوایی را بر سوریه و عراق دیروز آغاز کرده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش نوشته است که جزئیات آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
دفتر مسعود بارزانی که منطقه کردستان عراق را رهبری می کند در اعلامیه گفته است بارزانی با صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو تلفنی صحبت کرده و نارضایتی خود را در مورد حالات منطقه به او بیان کرده است. به نوشته اعلامیه بارزانی از صدر اعظم ترکیه خواسته است مسئله را به حد تشنج و جنگ نرساند، زیرا یگانه راه حل مشکلات مذاکره می باشد. از قول بارزانی همچنان آمده است که می گوید سالها مذاکرات از یک ساعت جنگ بهتر است. اما صدر اعظم ترکیه داوود اوغلو اظهار می‌دارد که بارزانی در صحبت تلفنی با وی از عملیات نظامی ترکیه حمایت کرده است. داوود اوغلو دیروز در انقره به خبرنگاران گفت حکومتش دستور سلسله سوم عملیات هوایی و زمینی را بر سوریه و عراق صادر کرده است که این عملیات دیروز آغاز شد. با گفته صدر اعظم ترکیه این عملیات تا زمانی دوام خواهد کرد که تهدیدها به ترکیه کاملا رفع شوند. شب جمعه و روز شنبه طیاره‌های جنگی ترکیه در منطقه کردستان شمال عراق بر 7 هدف حزب کارگران کردستان بمباردمان کردند. کوههای قندیل که مرکز رهبری حزب کارگری کردستان می باشد هدف این حملات قرار گرفت. اما یک سخنگوی حزب کارگری کردستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که بر مرکز این حزب حمله صورت نگرفته است. در اعلامیه دفتر صدر اعظم ترکیه آمده است که تیاره‌های جنگی این کشور پناهگاه ها، مغاره ها و سلاح کوت های حزب کارگری کردستان را مورد حمله قرار دادند. حکومت ترکیه حزب کارگری کردستان را یک سازمان تروریستی می خواند. این حزب بعد از حملات ترکیه در وبسایت خود نوشته است که آتش بس با انقره به تمام معنا از بین رفته است. همزمان با این صدر اعظم ترکیه گفته است که اولین عملیات کشورش بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه موفقانه بود. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید در این عملیات 9 فرد مسلح گروه دولت اسلامی داعش کشته و 12 تن دیگر آنها زخمی شدند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته
از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و اما روی همین امواج پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. حالا هم نگاه میاندازیم به نشریه های پرتیراژ جهان و مطالب چاپ شده در آنها در رابطه با افغانستان. نشریه گلف نیوز در تازه ترین شمارش گزارش نوشتند زیر عنوان ثبات افغانستان فراتر از مرزهای این کشور حس خواهد شد. این گزارش بالای دور بعدی مذاکرات صلح تمرکز کرده که قرار است به زودی میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار شود. به گزارش گلف نیوز این دور مذاکرات روز پنجشنبه در چین برگزار می شود و پیکینگ در آن نقش میانجی را بازی خواهد کرد. نویسنده این مقاله گلف نیوز به این باور است که برای موفقیت این مذاکرات باید اعمال خشونتبار کنار گذاشته شوند. به باور نویسنده ثبات افغانستان بالای مناطق دیگر فراتر از مرزهای این کشور هم تأثیر خواهد گذاشت، مخصوصا در پاکستان، کشوری که درگیر جنگ گسترده است تا تروریستان را در قلمروش نابود کند. و اما نشریه دیپلومات به قدرت سیاسی حامد کرزی پس از پایان دوره کاریش پرداخته است. عنوان مقاله دیپلومات است چگونه کرزی رهبری افغانستان را از قبر سیاسی ادامه می دهد. رفیع کامبیز نویسنده این مقاله به این باور است که کرزی با صراحت از رئیس جمهور فعلی انتقاد می کند، نفوذ خود را میان جوامع قبیله‌ای افزایش می دهد و با این کار اقتدار حکومت را به چالش می کشد. در دیپلمات به گذشته قومی حامد کرزی اشاره می کند و می نویسد که شیوه رهبری کرزی پس از رژیم طالبان برای جامعه جهانی یک گزینه خوب بود، زیرا به نوشته نشریه کرزی بخش زیاد زندگی خود را در یک فرهنگ قبیله‌ای و اقتدار سنتی سپری کرده است. نویسنده این مقاله دیپلمات باور دارد که محمد اشرف غنی این فشار را حس کرده و با جدیت تلاش میکند تا محبوبیت خود را در میان رهبران قومی افزایش دهد. دیپلمات نوشته است هرچند ادعا می شود که خود اشرف غنی هم به یک قوم مشخص تمایل بیشتر دارد، اما او عمیقا به آنچه از غرب آموخته وفادار است و این خاصیت او هنگام کمپاین های انتخاباتیش بیشتر واضح شد، چون بالای تقویت ساختارهای نظام تاکید دارد. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. به دنبال افزایش مشکلات امنیتی در ولایت پروان به خصوص در ولسوالی بگرام، یک عضو ولسی جرگه به گفته خودش از دست داشتن دو قماندان محلی در توزیع اسلحه به افراد بی‌بندوبار، غصب زمین‌های دولتی و تهدیدهای امنیتی توسط این قماندان پرده برمی‌دارد. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده.
یکی از نمایندگان مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان دو تن از قماندانان سابق جهادی را در این ولایت با داشتن افراد مسلح غیر مسئول، غصب زمین‌های دولتی و دست داشتن در تهدیدات امنیتی متهم می‌کند. میرحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه بر روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان گفت این دو قماندان سابق جهادی با نام‌های شاجان و فرید شفق به افراد بی‌بندوبار و وابسته به خودشان اسلحه توزیع کرده‌اند.
اگر ملک هم صلاح دادین یا دادین، چپالگر هم صلاح دادین یا دادین. ریاست ماجرین پروان برام خودش گفت که 1200 نمره زمین و این ماجرین تدارک دیده شد. ولی قاسمی خود رفتن از اون موقع استفاده کرد، از اون بیچاره غریب بیچاره پول گرفتن، اوش که پول نداد کشتنش. فقط در چور چپاول در بی‌نظمی در مصلا ساختن در غصب زمین فقط دو نفر دز داره که اینم فرید شفق است و شاهجان. در این زمان در این عصر نباید زمین چور شود.
این عضو ولسی جرگه همچنان میگوید این دو قماندان سابق جهادی میتوانند با میدان هوایی بگرام نیز یک خطر باشند، زیرا به گفته وای برخی از حلقات و دستهای بیرونی از کشورهای همسایه از همچو قماندانان محلی برای اهداف تخریبی استفاده میکنند.
یا به صفت یک نیروی ذخیره خارجی یا اونموجا فعلا موجود است. هر وقتی که خارجی داد به سر بیز بگرام حمله کنه یا سر میدان حمله کنه یا سر ولایت حمله کنه یا آدم بکنه یا این کارا میکنه، ما چیزی که میگوییم از گپ خود فهمی.
شاهجان یکی از قماندانان سابق جهادی این اتهامات را در برابرش رد میکند و میگوید داشتن اسلحه و افراد مسلح آنان به خاطر دفاع از مردم است.
مردم بگرام از این مردم دفاع کردن خود دفاع میکنیم. حالی گفتا را برای ما و برای عمر صاحب شفق دور میکنم. زمین هم در جایش است و این گفتا را کاملا رد میکنم.
در این حال فرید شفق یکی دیگر از این قماندانان محلی اتهاماتی را که بر وی زده شده است رد میکند و میگوید اگر آنان به همچو اعمال متهمند پس چرا دولت برای پیگرد قانونی اقدام نمیکند؟
اگر ما صلاح خودمان داریم ثابت است، اگر نداریم اون ثابت است. اگر ما صلاح توزیع میکنیم ثابت است. او دوست ما که سر ما این تهمت که خیاب صلاح توزیع میکنم یا زمین دولت غصب کنیم، دولت در پالی ما زر و سولی است. چرا یه تهمت یک ماه پیش دو ماه پیش پنج ماه پیش سه ماه پیش را نکردن؟
در این اظهارات از سوی یک عضو ولسی جرگه در مورد دو قماندان سابق جهادی و از قماندانان محلی موارد افشاگرانه به گفته خودش در حال بیان می شود که در این اواخر مردم از افزایش مشکلات و تهدیدات امنیتی به وسیله افراد و گروه های غیر مسئول در ولایت پروان شکایت و پریشانی دارند که بیشتر موارد بدامنی ده ها قتل در یک ماه در این ولایت بوده است که به وسیله سلاح های غیر قانونی صورت گرفته است.
رنگ های زندگی.
محمد صابر صبوریار هستم، باشندهش شهر کابل.
روزهای عید چطور گذشت؟ آیا امیر رخصتی ها و روزهای عید انشالله سرتون خوش گذشته باشن؟
بله، بدون شک روزهای عید امون شکلی که از فلسفه خود عید پیداست که عید معناش جشن و خوشی و سرور است. عید هم خوش گذشت. کسایی که بزرگ بودن بزرگا بودن رفتیم و احوال پرسی کردیم.
دوستت ما چله میبینم، آیا نامزد هستین؟
بله نامزد هستیم. در عید عیدی هم بردیم.
عیدی بسیار پرمصرف بود، به چی شکل ایدی بردین؟
چون فامیل که ما نامزاد هستم فعلا، اونا بسیار یک فامیل روشن فکر هستن، اصلا بر ما نگفتن که چی بیارین و چی نبیارین، فقط دگان چیزای کمی که نظر به ضرورتی که بوده گرفتیم برشان در روز عید بردیم، یعنی پیش از عید نبردیم، در روز عید رفتیم به پیشال و منش یک تحفه برشان تقدیم کردیم.
یعنی متضرر نشودی خودت؟
نه کاملا متضرر نشدم. امور هم که بردیم پاسارش خیلی تشکری کردن، خیلی احساس کردن که خدا ناق به زحمت ساختین، ولی میگه برگ سبز توفی درویش
قبول کردن.
بله
شما با نامزد ایدی کردن هم جای رفتین؟
نخردین جای نرفتین، فقط در خانه برشان تبریکی گفتیم و پس دوباره به خانه آمدیم.
میخواین تصمیم دارین بین امی دوی دام عروسی کنین؟ بعض مردم ما به این باور هستن که بین دوی عروسی خوب نیست، شما چی میگین؟
مفکوره وجود داره که بین دوی نکاح کردن نادرست است. ما وقتی ما خودم در این مورد تحقیق کردیم، پرسان کردیم، کدام مشکلی نیست، از لحاظ شرعی هیچ کدام مشکلی وجود نداره. اگر کسایی که بتونن یعنی در 27م نکاح بکنن هم مشکل نداره، ولی کسایی که باورمند به این هستن چون شب قدر است، از لحاظ برکت و امثال از اینا ای کدام مشکل نیست، میتونن که نکاح بکنن و در غیر از اون میتونن نکاح بکنن. ما نکاح نکردیم در 27م، هنوز معلوم نیست که چی وقت خواد نکاح کنیم.
تشکر، سلامتیتون میخوام، موفق باشید.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. اگر روز فرصت نکردین که برنامه را بشنوین، روی صفحه اینترنت ما هم سر بزنین، برنامه ها گذاشته میشه. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حسیب الله حسام از پنشیر نوشته که امیدوارم که صلح پایدار و صلح سراسری در کشور برقرار شود. ماشاءالله فهیم از اروزگان می نویسد که من در قضیه بدخشان حکومت مرکزی را مقصر می دانم، زیرا کمک فوری به سربازان نرسانده است. شنونده بدون ذکر نام خود می نویسد که حکومت ظرفیت استفاده از ملی بس های هندی را ندارد. اگر باور ندارید پرسان بس های سابقه را کنید. فریدون فراهی می نویسد که حکومت باید در مذاکرات صلح با طالبان زنان را سهم دهد. و عابد از خوست می نویسد که بر همه افغان ها لازم است که از ته دل دعا و زاری کنند که مذاکرات با طالبان به نتیجه برسد، زیرا مردم دیگر از جنگ در کشور ما خسته شدند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 پیام بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین به ما می رسن. یعنی پیامتان را مثل SMS در تلفن بنویسین و به شماره 818 بفرستین، و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین به شماره های پیامگیر رادیو آزادی تماس